با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا فصل 11. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از عیسی در هنگام آمدن اولیه به عنوان پادشاه رد می شود، شبان نیکو عیسی مسیح، شبان نادان ضد مسیح. در این فصل قسمت مربوط به نبوت مجازات هایی که وابسته به آمدن اولیه عیسی مسیح است پایان می یابد. ما را به دوره امپراتوری روم می رساند. در این مدت که دوران مکابیان است، ایامی بسیار تاریک و سخت بودند. تا کنون زکریا را به عنوان پیامبر امید دیده ایم. این اصطلاحی است که بسیاری از مفسران زکریا را چنان نامیدند و اسم او نیز در واقع به معنای خدا به یاد می آورد است. به نظر جالب توجه می باشد که او یکی از آخرین صداهایی است که برای خدا در عهد عتیق صحبت می کند و آنگاه عهد جدید با ظهور فرشته‌ای شروع می شود که با مردی دیگر به نام زکریا شوهر الیزابت صحبت می کند که فرزند یحیای تعمید دهنده است که قبل از عیسی مسیح می آید. دوباره خدا قومش را به یاد می آورد. زکریا نه تنها پیامبر امید است، او همچنین پیامبر حقیقت نیز می باشد. فقط یک پیامبر امید بودن کافی نیست، چون این امکان داشت که پیامبری دروغین باشد، مانند دیگر پیامبران دروغینی که به نزد مردم آمده بودند. برای مدتی به طور موقتی برکات زیادی از نظر مادی برای ایشان خواهد آمد، ولی از سمت غرب دشمنانی بر علیه آنان می آیند و قوم اسرائیل را شکست می دهند، یعنی ابتدا اسکندر کبیر و سپس سپاهیان رومی به آنها حمله خواهند کرد. در این ایام مردم اسرائیل رنج و آزار شدیدی را تحمل می کنند. این فصل همچنین شبان نیکو را معرفی می کند که جانش را برای گوسفندان می دهد. آنگاه شبان دیگری معرفی می شود، یعنی شبان احمقی را که مدتها بعد خواهد آمد. این تصویری از ضد مسیح است که گوسفندان را برای رسیدن به منافع خود از بین می‌برد. داوری‌های مربوط به رد نمودن مسیح موعود. در زکریا فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم: ای لبنان، دروازه‌های خود را باز کن تا آتش درختان سرو تو را بسوزاند. این سخنان امیدوار کننده نیستند. این آیه آشکار می کند که پس از ایام زکریا پراکندگی قوم اسرائیل اتفاق خواهد افتاد. این کار توسط رومیان انجام شد. رومیان از همان روش و مسیر استفاده کردند که اسکندر کبیر به کار برد. آنها از سمت شمال آمدند. اگر امروز به لبنان بروید، در بالای بیروت رودخانه‌ای را می‌بینید که در قسمت ورودی آن از سمت دریا بر روی کوهی لوحه‌ای است که نوشته‌هایی روی آن حک شده و این لوحه به عنوان فهرست اسامی ملت‌های دنیا معرفی شده است. هر فرمانده بزرگ که از این مسیر عبور کرده نام خود را بر این تخت سنگ حک نموده است. آن را دیدم و اسامی افراد متفاوت را برای من ترجمه کردند. تنها خطی که خودم می توانستم بخوانم خط یونانی بود. تمام فرماندهان بزرگ از این مسیر آمدند، چون شروع دره‌ای است که به عنوان دره یا شکاف بزرگ نامیده شده و به سمت داخل شهر رفته و از سوی دیگر به شمال آفریقا میرسد. دریاچه جلیل، رود اردن و دریاچه مرده همگی قسمتی از شکاف بزرگ هستند. بنابر این زکریا در اینجا پیشرفت فاتحانی را شرح می‌دهد که به سرزمین فلسطین می‌آیند. آتش درختان سرو تو را بسوزاند. درختان سرو لبنان معروف بودند. قسمت زیادی از معبد سلیمان و همچنین کاخ سلیمان از درختان سرو لبنان درست شده بودند. امروزه درختان سرو تقریبا به طور کلی ناپدید شدند. تعداد کمی درختان سرو را میتوان در آن منطقه مشاهده کرد. در واقع زیباترین درخت سروی را که در آنجا دیدم در پارکی نزدیک شهر اورشلیم بود. درخت زیبایی است که تحت مراقبت می باشد. درخت سروی را که در بیروت دیدم قد کشیده و بلند داشت ولی برگ و شاخه های کم و نامنظمی داشت. منطقه‌ای که آنها بهتر از هر محل دیگر رشد می کنند در سرزمین کوهستانی است. در واقع معنای کلمه لبنان سفید یا برفی است که نامش از کوههای پوشیده از برف آن منطقه گرفته شده است. دره یا شکاف عظیم درست از کنار آن کوهستان می‌گذرد. این یک مسیر عبور عالی و مناسب برای فاتحان بزرگ دنیای باستان بوده است. مصر، بابل، مات‌ها و پارس‌ها، سوریه، یونان و در اینجا با توجه به توضیحاتی که زکریا می‌دهد، رومیان نیز از همین مسیر به فلسطین آمدند. در زکریا فصل 11 آیه 2 می‌خوانیم: ای درختان صنوبر، برای تمامی درختان سرو که تباه شده اند گریه کنید. ای بلوط های باشان، زاری کنید، زیرا جنگل عظیم نابود شده است. ای بلوط های باشان، زاری کنید. باشان منطقه‌ای در بخش شمالی اسرائیل بود. در آن سرزمین درختان بلوط به مقدار زیاد وجود داشت. زکریا فصل 11 آیه 3 میگوید: ای حاکمان، گریه و زاری کنید، زیرا جاه و جلال شما بر باد رفته است. قرش این شیرهای ژیان را بشنوید، چون دره اردن پرشکوهشان ویران شده است. در متن اصلی این آیه به جای کلمه حاکمان از کلمه شبانان استفاده شده که در واقع به شبانان یا رهبران دروغین مردم اشاره می کند که مردم را به اشتباه هدایت کرده و یک احساس امنیت دروغین به آنان دادند. قرش این شیرهای ژیان را بشنوید شاید به شاهزادگان جوان اشاره می کند. در زکریا فصل 11 آیه 4 می خوانیم: خداوند خدایم به من فرمود، برو و چوپان گوسفندانی باش که قرار است سر بریده شوند. چوپان گوسفندانی باش که قرار است سر بریده شوند. این صحنه وحشتناک است. گله گوسفندان در اینجا به بازماندگانی از قوم اشاره می کند که به سرزمین اسرائیل بازگشتند. اما برای چه چیز بازگشتند؟ اگرچه برای مدت زمانی برکات خواهند داشت، ولی فاتحان خواهند آمد و رنج و زحمات فراوانی در انتظار قوم اسرائیل است. زکریا فصل 11 آیه 5 میگوید: رهبران شرور قوم مرا خرید و فروش میکنند، چوپانانشان آنها را با بیرحمی میفروشند و میگویند خدا را شکر ثروتمند شدیم، و خریدارانشان آنها را خریده سر میبرند بدون اینکه مجازات شوند. چقدر این نبوت در اینجا درست است و دقیقاً برای این مردم اتفاق افتاد زمانی که رومیان به آنان حمله کردند. در زکریا فصل 11 آیه 6 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید من دیگر بر مردم این سرزمین رحم نخواهم کرد، بلکه می‌گذارم آنها در چنگ رهبران شرور خودشان گرفتار شده کشته شوند. رهبران شرور این سرزمین را مبدل به بیابان خواهند کرد و من مانع کارشان نخواهم شد. خدا میگوید که اجازه خواهد داد تا این اتفاق بیفتد، چون آنها به سوی خدا باز نگشتند، اما آنان مسیح موعود را نیز زمانی که آمد رد کردند. زکریا فصل 11 آیه 7 میگوید: پس من دو عصای چوپانی در دست گرفته، یکی را فیض و دیگری را پیوند نامیدم و همان طور که به من دستور داده شده بود گله را چرانیدم. در ترجمه دیگری از این آیات که به متن اصلی نزدیکتر است چنین می‌خوانیم: تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش می‌کنند می‌گویند مرا به عنوان شبان گوسفندانی که قرار بود سرشان بریده شود استخدام کردند. پس من دو عصا در دست گرفتم، یکی را رحمت نامیدم و دیگری را اتحاد، و گله را چرانیدم. مفسران در تفسیر این آیه تفاوت نظر دارند. آیا زکریا واقعا در این زمان یک شبان بود؟ من شخصا فکر می‌کنم که این مسئله است به عمل درآمده، چون پیامبران دیگر نیز از همین روش استفاده کردند. حزقیال نمونه آشکار بود. شاید بیاد بیاورید که حزقیال به خانه‌اش رفته و در را قفل کرد و آنگاه حفره‌ای در زمین کنده و بیرون از خانه‌اش از خیابان از درون آن حفره خارج شد. شاید امروز دیدن حفره‌هایی که کارگران در خیابان‌های شهر کنده‌اند امری عادی باشد، ولی در زمان حزقیال این کار غیر عادی محسوب می شد. در واقع امروز نیز غیر عادی به نظر می رسد اگر فردی به خانهش رفته در را قفل کند و آنگاه از درون حفره‌ای در خیابان بیرون بیاید. خب حزقیال این کار را کرد و زمانی که از آن حفره در خیابان خارج شد پیامی برای مردم داشت. افراد زیادی در آنجا جمع شده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فکر میکنم زکریا نیز با پذیرش شغل شبانی از همین روش استفاده کرد تا به مردم پیام دهد. زکریا دو عصای چوپانی در دست گرفت. یکی از آنها را فیض یا رحمت نام گذاشت. چوپانان از این عصا استفاده میکردند تا گوسفندان و بره ها را هدایت کرده و در گله نگه دارند. اگر گوسفندی از مسیر راه خارج شده و به مکانی خطرناک میرفت، با کمک این عصا آن را به گله بر می گرداندند. عصای دیگر عصایی بود که زکریا آن را پیوند یا پیمان نام نهاده بود. این عصا سنگین تر از عصای دیگر بود و در جنگ با حیوانات وحشی یا حتی دزدانی که سعی می کردند گوسفندان گله را بدوزند مورد استفاده قرار می گرفت. بنابراین زکریا از دو عصای فیض و پیوند صحبت می کند. گله را چرانیدم. من فکر میکنم که زکریا واقعا این کار را کرد. در زکریا فصل 11 آیه 8 میخوانیم: در عرض یک ماه از شر سه چوپان این گله آزاد شدم، ولی گوسفندان از من متنفر شدند و من نیز از دست آنها خسته و بیزار شدم. در عرض یک ماه از شر سه چوپان این گله آزاد شدم. احتمالاً در اینجا به پیامبران دروغین اشاره می کند. زکریا فصل 11 آیه 9 ادامه می دهد: پس به آنها گفتم از این به بعد چوپان شما نخواهم بود. آن که مردنی است بگذار بمیرد و آن که کشته شدنی است بگذار کشته شود. آنهایی هم که باقی می مانند بگذار همدیگر را بدرند و بخورند. به نظر من در اینجا بر علیه پیامبران دروغین صحبت می کند و همچنین بر ضد انواع قربانی ها سخن می گوید که مردم به نزد خداوند می آوردند. از کتاب ملاکی متوجه می شویم که در آن روزگار خسیس بودند و حتی علاقه ای نداشتند که ده یک های خود را بپردازند. آنها خواهان آوردن حیوانات قربانی برای خداوند نبودند. بنابراین اگر فردی گاوی پیر یا مریض داشت، فوراً آن حیوان را قبل از اینکه به طور طبیعی بمیرد به معبد برده و در قربانگاه به عنوان قربانی کشته و تقدیم می کرد. آنگاه وانمود می کرد که از گله خود بهترین ها را به خدا تقدیم کرده است. نبوت ملاکی به شدت عمل این مردم را که فریب و ریاکاری بود محکوم کرده است. البته که خدا چنین قربانی هایی را نمی پذیرد. آن که مردنی است بگذار بمیرد. یعنی این حیوانات پیر و مریض را با عجله قربانی نکنید و به کار نبرید. خدا آنان را به صداقت و درستکاری در اعمالشان فرا می‌خواند. در زکریا فصل 11 آیه 10 می‌خوانیم: آنگاه عصایم را که فیض نام داشت شکستم تا نشان دهم که خداوند عهدی را که با آنها بسته بود شکسته است. آنگاه عصایم را که فیض نام داشت شکستم. این سخنان نشان می‌دهد که رحمت و فیض خدا از مردم گرفته می‌شود. توجه کنید وقتی که خدا قومش را به سرزمین موعود برد، به آنان وعده داد تا به آنها برکت داده و از آنان در مقابل دشمنانشان دفاع کند. خدا با بازماندگان قوم با فیض و رحمت رفتار می‌کرد. قبلا در زکریا فصل 10 آیه 6 خدا چنین گفت: یهودا را تقویت خواهم کرد و اسرائیل را نجات خواهم بخشید. بر آنها رحمت کرده ایشان را به وطنشان باز خواهم گرداند. وضعیت آنان طوری خواهد بود که گویی هرگز ایشان را ترک نکردم. من خداوند خدای ایشان هستم و دعای ایشان را اجابت خواهم کرد. خدا قصد انجام این کار را برای ایشان داشت، نه به این علت که آنها شایستگی و ارزشی داشتند یا اینکه مطیع خدا بودند. آنها نافرمان بودند ولی خدا با رحمت خودش با ایشان رفتار می کرد. اما زمانی فرا می رسید که رحمتش را از آنان باز می داشت و پیوند خود را با آنها قطع می کرد. او دیگر با رحمت با ایشان رفتار نکرده و نسبت به ایشان بخشنده و فیض دهنده نبود. خداوند عهدی را که با آنها بسته بود شکسته است. منظور خدا در اینجا چیست که میگوید عهدش را با آنان خواهد شکست؟ آیا خدا بارها تکرار نکرده است که هرگز عهدش را نخواهد شکست؟ خب، ما بایستی تفاوت میان یک عهد مشروط و یک عهد غیر مشروط را درک کنیم. خدا هرگز عهدی را که شرطی ندارد و غیر مشروط است نخواهد شکست. اما عهد مشروط وابسته به پاسخ انسان است. عهدی که در این آیه بیان شده عهدی مشروط است. حمایت و دفاع خدا از قوم اسرائیل بر علیه دشمنانشان وابسته به اطاعت آنان از خدا بود. وقتی آنها از خدا نافرمانی می کردند، او نیز حمایت و محافظت خود را از ایشان بر می داشت. در این صورت است که او عهد و پیمان خود را با آنها می شکست. مثال‌هایی در این رابطه در عهد جدید داریم. به عنوان مثال در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 14 خدا وعده می دهد: بلی، نام مرا ببرید و هرچه لازم دارید بخواهید تا به شما عطا کنم. این یک وعده مشروط است. یکی از کشیشان با تجربه در مراسمی در کنار کشیشی جوان نشسته بود. خانمی جوان به آن جلسه یک کلیسا آمد و آن کشیش به کشیش جوان گفت که این خانم مدتها یکی از فعالین وفادار کلیسا بوده است. ولی مدتی است که کمتر به کلیسا می آید و به زندگی دنیا سرگرم شده است و امروز بعد از مدتها او را در کلیسا می بینید. در آن برنامه کشیش با تجربه در ارتباط با انجیل یوحنا فصل 14 آیه 14 موعظه کرد. پس از پایان برنامه آن خانم جوان که بسیار ناراحت به نظر می رسید به نزد کشیش آمد و به او گفت: به چه جرأتی به این مردم می گویید که هرچه در نام عیسی مسیح از خدا بخواهید او انجام خواهد داد؟ آن کشیش به خانم جوان گفت: اجازه دهید بنشینیم و برایم تعریف کنید که چه شده است. آن خانم جوان گفت که پدرش چندی ماه قبل به شدت بیمار شده بود و در زمانی که پزشک در اتاقش بود، او در اتاق دیگر زانو زده و این وعده خدا را به یاد آورد و در نام عیسی مسیح برای شفای پدرش دعا می کرده است. وقتی پزشک از اتاق پدرش بیرون آمد، به او گفت که پدرش مرده است. سپس این خانم به کشیش گفت: حالا شما می گویید که خدا به وعده هایش عمل می کند؟ کشیش پرسید: آیا آیه بعدی یعنی یوحنا فصل 14 آیه 15 را نیز خوانده اید که می گوید اگر مرا دوست دارید آنچه می گویم اطاعت کنید؟ آنگاه کشیش در ادامه گفت: چه اتفاقی می افتد که اگر او چک پول نقدی را پیدا کند که به اسم شخص دیگری است و سعی کند که به جای نام آن شخص امضا کند تا آن پول را به دست بیاورد؟ آن خانم جواب داد: در این صورت جعل کننده سند و متقلب هستم. سپس کشیش دوباره به این آیه اشاره کرد و گفت: خداوند می گوید اگر مرا دوست دارید آنچه می گویم اطاعت کنید. آیا این کار را انجام می دادید؟ آن خانم جوان به جای اینکه پاسخی بدهد چهرهش سرخ شد. آنگاه کشیش ادامه داد و گفت: آنچه انجام می داده مانند این بوده که تلاش کند چک پول نقدی را که به فرد دیگری تعلق دارد امضا کرده و پول را برای خود به دست آورد. دوست عزیز، همگی ما بایستی تشخیص دهیم که اطاعت ما از خدا مدرک و اثباتی برای محبت ما نسبت به او است و این وعده به کسانی داده شده که خداوند را دوست دارند و از او اطاعت می کنند. در زکریا فصل 11 آیه 11 می‌خوانیم: پس در همان روز عهد شکسته شد، آنگاه کسانی که گوسفندان را خرید و فروش می‌کردند و به من چشم دوخته بودند متوجه شدند که خداوند به وسیله کاری که من کردم پیامی به آنها می‌دهد. در اینجا به بازماندگانی در قوم اشاره شده که از خدا اطاعت کرده و به کلام خدا ایمان آوردند. دوست من، اساسی ترین و ابتدایی ترین کار برای ما به عنوان ایمانداران این است که به کلام خدا ایمان داشته باشیم. اگر ایمان نداشته باشید که کتاب مقدس کلام خدا است، آماده برای هیچ پیشرفتی در زندگی مسیحی نیستید. ایمان به کلام خدا باید استوار شود و خدا در حالی که کلامش را مطالعه و بررسی می کنید در آن ایمان پایدار و استوار می سازد. ممکن است کمی با شک و تردید آغاز کنید و بعضی از موضوعات در کتاب مقدس برای شما به سختی قابل باور باشد. من نیز با همین شیوه شروع کردم، اما اکنون به جایگاهی رسیدم که نه تنها باور دارم که کتاب مقدس کلام خدا است، بلکه می دانم کلام خدا است. و به همین علت است که اکنون وقت نمی گذارم که در موعظه هایم سعی کنم درستی کتاب مقدس را ثابت کرده و در مورد اعتقادات متفاوت بحث کنم. البته می پذیرم که چنین موعظه هایی نیز مورد نیاز هستند و خدا را شکر می کنم برای واعظینی که معمولا در این موارد موعظه می کنند. من نیز 2 یا 3 سال اول خدمتم را صرف موعظه و تعلیم در این مورد کردم که کتاب مقدس حقیقت دارد. اکنون متوجه شدم که در آن مدت وقتم را بیهوده صرف کردم. یک واعظ و کشیش معروف در این رابطه مثالی جالب تعریف کرده است. اگر در حیات خانه‌تان شیری در قفس داشتید، فردی را استخدام نمی‌کردید که در مقابل در قفس بایستد و از شیر در مقابل گربه‌های همسایه مراقبت کند، بلکه تنها کاری که لازم بود انجام دهید باز کردن در قفس بود. آنگاه شیر خودش به خوبی می‌دانست چگونه با گربه‌های همسایه رفتار کند. و این تصویر خوبی است و من سعی کردم در طول خدمتم به آن توجه کنم. من فقط تلاش می کنم در را برای کلام خدا باز کنم و اجازه دهم خودش را اثبات کند. کلام خدا می تواند از خودش دفاع کند. نیازی نیست که من آن را در مقابل گربه های همسایه محافظت کنم. من فقط بایستی کلام خدا را همانطوری که هست اعلام کنم. کلام خدا درستی خودش را اثبات می کند. زکریا در اینجا می گوید که بازماندگان قوم به کلام خداوند ایمان آوردند. دوست من، هر یک از ما نیز بایستی به کلام خدا ایمان داشته باشیم.